الله أكبر
الله أكبر يعني خدا بزرگ است.
الله خير الماتيرين اولا يبغي لكم حكما يهوديا.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزات سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر
اللهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحدا ما زال ثوريا. الله اكبر.
خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمكم بوقفته و یشد بحرا کان محنیا.
الله اکبر. حال ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنتي بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر می گوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه نؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشارك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
آماده ایم سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما زاده ایم. ما آماده ایم پای قدس ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
4 دقیقه از ساعت 20 شب رو در 19 روز و شب آبان ماهی پشت سر گذاشتیم. بی نهایت از شما نازنینان همراهان با برنامه مثنوی حماسه شبکه رادیوی مقاومت سپاسگزارم بابت این همدلیتون. عزیزانی که مانند شبهای گذشته لطف کردن و پیامک زدن، ابراز لطف و مهر و محبت داشتن نسبت به برنامه خودشون مثنوی حماسه. خانواده محترم جناب آقای موسوی نژاد از بابلسر، خود ایشان، فرزندان بزرگوارشون مهران فرخیان عزیز، جناب دکتر تبیک، خدمت شما عرض بکنم که 913-2460 و محمد رضا اصلانی، مهدی مقدمی، دیگه اسم شهر و استان و روستا رو نمیخونم. یکی دوتا از دوستان هم گفتن که صدای کلیک ماوس توی میکروفون میاد. همین پیامک های شما نازنینان رو من کمترین دارم تبرک میکنم تا در حقیقت نام مبارکتون رو، نگاهی که داشتید رو با شما عزیزان قسمت بکنم و عرض میکنم مثل همیشه قدردان این همراهی و همدلی و لطف شما نازنینان هستم. سرکار خانم قیصری، خواهر محترم شهید بزرگوار احمد قیصری و بسیاری دیگر از همراهان و همدلان این برنامه. اما در این آنگاه عالی به میز تخصصی سینمای مقاومت رسیدیم، جایی که مثل همیشه میزبانی میکنیم از نامی آشنا، استادی به غایت مهربان با خنده‌ای که همیشه روی صورتشون هست، جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، معاون پیشین سازمان سینمایی، رئیس پیشین انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، تهیه کننده و فیلمنامه نویس. جناب عظیمی عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید قربان.
سلام علیکم، قربان شما، در خدمت.
چقدرم صورت فوتوژنیکی دارید آقا، یه مقدار محاسن کوتاه کردید، اصلا کل سیماتون از این سو به آن سو شده، بهتر بود، بهترین شده الان. عزیزی دو
چشم شما زیبا
مهربانی،
البته نگفتید زیبا شده، فقط گفتید فوتوژنیکه،
بعدش گفتم زیبا دیگه، بهتر و بهترین و زیبا. تو خب برای مرد جذابیت واژه بهتری، جذاب شدید. خیلی خیلی خوشحالم با
نظر لطف شما،
دیدار و همدلیتون. مهمان بسیار بسیار دوست داشتنی و متفاوتی امشب دارند و من قبل از اینکه این مهمان رو معرفی بکنم، خاطری رو به بلندای این مهمان در 10 سال پیش با شما قسمت میکنم. زمانی که این عزیزمون که کارگردان مستند، خاصه در گونه مستند کارگردانی شناخته شده، رد پای قابل رصد، از خانواده بسیار فرهیخته و هنرمند در حقیقت بودند، مجموعه شعر خودشون رو روزگار سنگی منتشر کرده بودند، گفتگوی رو با ایشون انجام دادن، فصلی از این گفتگو به یک دلگویه در حقیقت بدل شد و نقبی زدیم به خانواده کاکایی، خانواده فرهیخته کاکایی. اتفاق دقیقا 10 سال پیش، 1394، همزمان با ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به وقوع پیوست و ایشان گفتش که برادر بزرگتر ما، به قول معروف گفتنی، جناب آقای ذوالفقار، تنها برادر از این 5 برادرن که در جهان شاعرانگی زیست نمی کنن و در حالا حوزه تخصصی کارشون کار فنی هستش. عبدالجبار کاکایی که دیگه نامی بسیار بسیار آشنا، 2 سال از ایشون بزرگتر، در مقام برادر و استاد عبدالستار کاکایی، کارگردانی که جهان شاعرانگی رو هم با خودش به همراه داشته، و 2 برادر دیگر که از ایشان در حقیقت کوچکتر هستند، عبدالقفار و عبدالصابر، که آن زمان جناب عبدالستار کاکایی به این نکته اشاره کردن که خب کوچکترین برادرشون 2 دفتر مجموعه شعر هم به قول معروف گفتنی منتشر کرده و یکی مانده به آخرین برادر تازه جهان شاعرانگی رو آغاز کرده. همه اینا رو گفتم که بگم مهمان امشب ما گفتگوش رو از دست ندید، بسیار بسیار خوش کلام و خوش بیان، با جهانبینی کاملا متفاوت در 2 ساحت و بلندای فرهنگی، یعنی چه حوزه سینما در قالب مستند، خاصه البته و البته که جهان شاعرانگی جناب آقای سید عبدالستار کاکایی. عرض درود ادب و احترام، من رو جناب کاکایی پذیرا باشید. خرمی هستم، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خرمی. و چه حافظه خوبی دارید، من قطعه خوردم.
مهربانی دو بزرگوار.
من حالا نیومدم مصاحبه رو که میدارمایید، ولی خیلی ماشاءالله خیلی شما مسلط و خیلی هم حافظه خوبی دارید. من عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز اشتباه هم رادیو مقاومت.
بله قربان، بله
رادیو مقاومت و همچنین جناب آقای مهدی عظیمی دوست عزیز ما، در همرزم و همسنگر ما در سینمای دفاع مقدس و مقاومت و انقلاب در خدمت شما.
طریق ماست. من هم همراه نازنین شنوندگان گفتگوهای گرم و جاندار جناب آقای عظیمی رو هر شب در برنامه مثنوی حماسه میشنوم و همینک هم شنونده این گفتگو خواهم بود. استاد عظیمی در خدمت
مخلصم هستم. سلام علیکم جناب آقای کاکایی عزیز.
از ادب
مشتاق دیدار.
بزرگوار در خدمت.
شنیدم 4-5 روز پیش روی تپه های شهرک شهید ملاتی جوجه ای زدید.
بله خیلی دوستانه بود با دوستان هنرمند.
خب همیشه خوش بگذره.
ممنونم،
سلامت باشید. خب این برنامه ما رو نمیدونم تونستید دنبال بکنید یا نه، تقریبا امسال سال چهارم میشه طبق اعلامی که دوستان کردن. من خوب فکر کردم، من بله فکر کنم چهارمی سال باشه که در رادیو مقاومت بخش مربوط به سینما یک برنامه هست به نام مثنوی حماسه، و البته یه مرز پرگوهر هم بود که همین تبدیل شد به مثنوی حماسه. یه میزی رو توی این برنامه دیدند، موضوعش سینمای مقاومت هست که با زبانهای مختلف با اسامی مختلف مثل سینمای انقلاب، سینمای چیز استراتژیک و و و چیز دیگه به همین موضوع سینمای مقاومت پرداختیم و با بزرگانی مثل جناب علی، جناب آقای شفق، جناب آقای شمقدری، جناب آقای بهمنی و بزرگان دیگه‌ای که همه در حوزه سینمای مقاومت فعالیت کردن و میکنند صحبت کردیم و مباحث رو پیش بردیم. امشب توفیق داریم که خدمتگزار شما هستیم و خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم، لطفت شما فرمودید مثنوی حماسه.
مثنوی حماسه، بله.
بله منو یاد مثنوی انداختید و باز جلسات شعری که ما خدمت استاد علی معلم دامغانی در سال 64 تا 75 در حوزه هنری می‌رسیدیم. استاد معلم می‌فرمایند که به دریاها روی بی‌پایاب برگردان صدف‌ها را، به ماهی‌ها به شهر آب برگردان صدف‌ها را، بگو چیزی که پنهان آرزو دارید باید شد، بگو ساحل تویی دست است مروارید باید شد. این میتونه یک اشلی باشه در مسیر حرکتی که ما داریم در هر فضایی که هستیم.
کاملا درست.
مثلا مستندسازم، در مسیر مستندسازیم رد پا برام گذاشته، میگه ساحل تهی دست است مروارید باید شد. چه وقت تهی دست میشه؟ وقتی که هنری که ما داریم، چه شعر، چه نقاشی، چه فیلم، هر هنری که بروز احساسات و عواطف و بیان درونیات یک هنرمند و عکس العملش به بقایای اجتماعی، حالا سیاسی، اجتماعی، جنگی، هر چی هست، وقتی توی دست میشه که دریچه ثروت، ثروت بی حد و به هر دلیلی و به هر قیمتی رسیدن به اون نقطه برایش باز بشه و مزهش به قول معروف زیر زبونش بره، مثل سینمای امروز ما که تو مثلا دوره قبل که ما به هر حال دوست داشتیم که سینما رشد معنوی بکنه، عمدتا بعضی فیلم‌های خیلی بد هم اومدن. حالا من خیلی نمیخوام سریع تلخش کنم ولی ساحل توی دست است آقای عظیمی.
خب یک قواسانی مثل شما لازمه که این تهی دستی ساحل رو تبدیل به یک ساحل پر از مروارید بکنند.
من میتونم حرفتون رو قطع کنم این لابلای حرف بیم دیگه.
بله.
ارزنم که قواسای ما مثل قواسی ما و امثال ما مثل بندر عباسی و بچه های بندر هم که با یه دونه زیرپوش میرن با یه دونه اصلا هیچی دیگه شیزه میزنن تو عمق 7-8 متری 2-3 دقیقه میچرخن میگردن و زحمت میکشن عرق میریزن و بتونن یک مروارید پیدا کنن.
درست.
هیچ امکاناتی وقتی ندارن، هیچ پشتیبانی ندارن، وقتی که همون مروارید رو هم که سید میکنن مزنش توی بازار خیلی بهش توجه نمیشه، این قواسا به نظر من خسته میشن. ما نسل 60 ساله‌هاییم آقای عزیزی، 60 ساله‌های جنگیمون که دارن یکی یکی شهید میشن، 60 ساله‌های بزرگوارمون مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز، اینها دارن شهید میشن و نسلی هن که دهه 60 اینا انقلاب کردن، نسلی هن که دهه 60 رفتن تو سن 14-15-16-17 سالگی و 8 سال جنگیدن، نسلی هم که بعد از جنگ اومدن گفتن خب ما که شهید نشدیم خود تو فضای فرهنگی بجنگیم، اومدن بازم جنگیدن. خودش ما شاهد بودید، ما 10 سال سینمای دفاع مقدس رو با کمک شما و دوستان سعی کردیم سرپا نگه داریم، سعی کردیم دفاع کنیم، سعی کردیم بگیم که آقا این سینما باید باشه، این سینما باید نفس بکشه. من یادم بعضی مسئولین حالا برهای مختلف میگن آقا دیگه جنگ، دیگه ما تو دنیا جنگی نداریم، دیگه آقا بریم به سمت بود، آقا جنگ داریم، هنوز هم که هنوز درگیر جنگیم، شاید تا سالها هم درگیر جنگ باشیم و این فرهنگ مقاومت رو ما باید پرورش میدادیم. بله من قواسان بله
خب البته مسلمه دیگه. ببینید ما یه وقتی هستش که اصلا اون بغل ساحل اصلا چیز میفروشن، مروارید میفروشن، این که خیلی کار سختی نیست، این که آدم باید بره با سختی توی عمق‌های بیشتر، توی فضاهای بیشتر قوس بکنه و به صدف‌های دست پیدا بکنه که اون صدف‌ها در درونش مرواریدهای با ارزش‌تری باشه. یک نکته یکی از دوستان میگفت خیلی نکته قشنگی بود، میگفتش که این صدف‌ها در کف دریا وقتی دارن زندگی میکنن گاهی اوقات برای مثلا تنفس کردن خودشون دهنشون رو باز میکنن میبندن، بعد سنگریزه ها وارد دهان اینها میشه و این به خاطر اون لزج بودن زبانشون نمیتونن اون سنگه رو از دهنشون خارج بکنن و بعد با اون سنگه میسازن، اونقدر با اون ور میرن که تبدیل میشه به مروارید، یعنی یک سنگی که میتونسته تبدیل بشه به یک نقطه ضعف، یک تهدید بسیار بزرگ، بعد یه مدتی این تبدیل میشه به یک مروارید. حالا هرچه اون سنگه بزرگتر باشه اون مرواریدی که در میاد هم گرون قیمت تره، هم با ارزش تره، هم
خیلی
جالبه. بعد اصلا
تعبیر شما رو میتونیم قشنگ اشلشو بذاریم روی سینمای دفاع مقدس، اندازش و قوارش رو مثلا میگم. جنگ ظاهر خشنی داره، دست و پا قطع میشه، آدم کشته میشه، خونه خراب میشه. 8 سال من خودم بچه ایلامم دیگه، یعنی هواپیماهای عراق از هر کجا دیگه نامی میشدن بمباشون اونجا خالی میکردن، یعنی بدتر از ظاهریه.
بله
ما بودیم، بله ما نصف 3/4 ایلام تخریب شد، خونه ها همه تخریب شد.
بله اون مسئله اون در بازی مسابقه فوتبالی هم که
بله چه چه فوتبالیست های جوان و خوبی هم دست دادیم. بحث من اینه که ما اینه این مرواریده به نوعی میشه گفت جنگ رو شبیه به اون سنگ کنیم،
همینطوره،
ظاهر خشنی داره ولی وقتی میاد
حالا بیاید یه خورده در حالا یه خورده نزدیکتر بیایم، خود همین مسائل و مشکلاتی که ما در سینما متاسفانه به خصوص حالا سینمای مقاومت و دفاع مقدس باش دست و پنجه نرم میکنیم، خود همین ها میتونه اون سنگ ها باشه. اگر مسائل خیلی ریز و دم دستی و خیلی ساده باشن، خب خروجیش هم خیلی دم دستی و ساده است. ولی وقتی مسئله پیچیده، خیلی با پشتوانه قوی، تو در توی مزمن، در واقع خیلی خیلی حرفه‌ای اونجوری باشه، برخورد کردن با اون و حل کردن اون مسئله خودش یک خروجی به دست میاره که اون خروجی مسلم بسیار با ارزش داره.
منوط بر این جنابای عظیمی که مدیرانی که الان مسئولیت دارن چنین فکر کنند، اینگونه بنگرند و اصلا نیتشون هم اینجوری باشه. من جالبه بهتون بگم این موضوع رو که خودم واقعا وقتی این جمله رو شنیدم، مدیری که متولد سال 60 بود، ما میشناسی خانم بنده هم که فیلمنامه نویس چندین فیلمنامه بلند و سریال اینا نوشته، ما یه فیلمنامه سینمایی بردیم به این مدیر دهه 60، یعنی متولد 60 دادیم، بعد از یک سال و نیم یا دو سال سر کار گذاشتن، به من چه جوابی باید بده؟ خوبه من یه جایی خیلی حساس،
والا همه جوابی من میتونم تصور
کنم. فیلم راجع به کودکای دهه 60 بود و گفتش آقا دیگه فیلمای دهه 60 مخاطب نداره، شما موضوع به نظر من دیگه جذابیت نداره و رها کنید. آقا بعد یه مدیر دهه 60 رو میذارید رئیس تشکیلات فرهنگی هنری که برای
حداقل باید به دهه خودش احترام بگذاره.
آقا دهه خودش آخه 5 سالش بوده، نمیدونم چی بگم، من 6 سالش بوده، این 7 سالش بوده، هر چی. یعنی واقعا این الان مشکل معضل اصلی ما اصلا برون از مرزها نیست. معضل اصلی ما الان، ما تو زمانی تو ایران یادت دیگه، ما سن ما میرسه، توده‌ای ها بودن،
بله
بودن،
بله،
اقلیت اکثریت کمونیست،
بله، بله،
همه اینا بودن. یعنی ما تو خاکیز انقلاب بودیم، بس ده ها خاکیز اطراف این خاکیز قرار داشت و ما دغدغمون این که از تو اینو سر بلند کنیم و از تو اینو بیایم بیرون و قول معروف یک هنر موفا و
کوفا. ببینید همینه آقای،
الان ما مشکل ما این چیه؟ الان ما شدیم عین جبهه‌ای که نمیدونیم از چی داریم میخوریم، از مدیر فرهنگی میخوریم، از معاون فرهنگی داریم میخوریم، از مسئولی که تشکیلات دستشه، پول دستشه، امکانات دستشه، تایید دستشه، تصویر دستشه. من فکر میکنم دیگه یه جورایی من واقعا تو فضای فیلمسازی یه بار میشناسین آقای ابوالفضل جلیلی از دوستان
بله
در مابور گلستان ما، نزدیک 25 ساله ما با هم رفاقت خیلی نزدیک داریم.
ابوالفضل جلیلی که ایلامی نیست؟
نه ایشون بچه ساوه،
ساوه است،
دالتن ساوه، یه بسیار انسان درون بسیار زیبایی داره.
بله میشناسم ایشون، بله،
بعضی از جور میکنه حالا، ولی ایشون بسیار انسان شریفیه. و یه بار من بهش گفتم، مثلا صحبت 10-15 سال پیش، گفتم ابوالفضل بابا این چه کاریه میکنی تو؟ توی اون موقع مثلا 50 میلیون 100 میلیون میگیری برای یه فیلم سینمایی، فیلم سینمایی الان مثلا بودجه 200-300-400 میلیون اون موقع.
بله
بابا عوامل نمیاری، خودت فیلم برداری، خودت صدا برداری، بچه های اطرافتو میاری برات کار تدارکات. گفت ببین، گفتم چیه؟ گفت میرسی به من. و الان من رسیدم.
خب الان شما اینجوری دارید فیلم میسازید یا نه؟
من میگیرم چون بودجش کمه، چون به حال بودجش کمه، خودم فیلم میگیرم، خودم تدوین میکنم، خودم خانمم مینویسه. من این داستان اینجوری شده، یعنی جدی گرفته نمیشه موضوعاتی که دغدغه‌هایی که این نسل دارن و یه مقداری هم کسایی که مسئولن باید بیان یه دوره آموزشی دهه 60 براشون بذاریم.
بله
یعنی گردشی بکنن توی اندیشه های دهه 60، دوران دهه 60، آوینی رو دوباره براشون تشریح کنیم.
چند شب پیش آقای کاکا یه جای یک جلسه بود به من گفتن راجع به بعضی از مسائل صحبت بکنم، اینا گفتم ما راجع به هر چیزی که در سینما صحبت بکنیم دست آخرش میرسیم به مدیریت، یعنی راجع به فیلم نامه، راجع به تحقیق و پژوهش.
آره
بله همینطوره. بعد مثلا راجع به نیروی انسانی، راجع به ارزم به حضورتون که تجهیزات، امکانات، مسائل زیربنایی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی.
آقای عظیمی، تصویب یک کلمه ساده چند حرفی. شما 3000 قطعه شعر رو کسی نمیاد سراغ، ولی شما یه فیلمنامه رو باید تشکیل کنید، باید مجوزشو بگیرید، باید امکان به حال داستان همه چی هست.
بله خب حالا بذارید تو ما یه ذره آی کاکای کار خودمونم بکنیم دیگه.
من بعد رفتم سراغ بحث آخرم.
آره عرضم به حضورتون که ما توی این دوره از مجموعه سینمای مقاومت دنبال این هستیم که یه مقداری خصوصی تر اختصاصی تر به بحث شغل ها بپردازیم، مثلا کارگردانی یا نویسندگی یا تهیه کنندگی یا مستندسازی یا جلوه های ویژه یا مدیریت یا تحقیق و پژوهش یا هر کدوم دیگه که به نوعی میتونند یکی از پایه های سینمای مقاومت باشن، هم در مقام یک جریان و هم در مقام یک فیلم، حالا چه مستند چه داستانی چه کوتاه چه بلند چه سریال چه هرچی، شما با توجه به تخصصی که دارید تو بحث مستندسازی، البته فیلمنامه نویس هم هستید، البته کارگردان کارهای دیگه هم هستید، اما به خصوص حالا مستندسازی رو خودتون معتقدید که بیشتر از بقیه بهش واقف هستید، من از اینجا بذارید شروع بکنم که بعد از این که یه توضیحات یا مقدمات انجام میدیم با هم دیگه برسیم به اینجا که مستندسازی و کارگردانی مستند یا اصلا کارگردانی چه کمکی میتونه بکنه به این که سینمای مقاومت یک ارتقای نسبت به قبل بکنه. خب اون مباحث مدیریت و مباحث مالی و مباحث متاسفانه گله هایی که همه داریم از نحوه برخورد بعضی از مدیران و اینا هست که واقعا دیگه اینقدر گفتیم که یواش یواش من دارم این شعره هی به زبونم میاد که هرگز نرسی به کعبه ای عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است. این واقعا بعضی از این رفتار مدیران به اینجا آدم را میرسونه که اگر شما نیتتون اینه که کار خوبی برای دفاع مقدس و سینمای مقاومت انجام بدید، خب این شما رو نمیرسونه. اگرم نظرتون این هست که واقعا نمیدونید چی کار دارید میکنید، بازم این شما رو به اون مقصد نمیرسونه. اگر عمدی در کار هست که دیگه حالا اون مسئله دیگه ایه که باید یه شکل دیگه باش در واقع برخورد کرد. حالا من میخوام اینو با این بحث بریم جلو که خود شما حالا البته تو فرمایشات ابتدایی میشد فهمید که چه نظری داری، ولی حالا میخوام یه خود مشخصتر جنبندی شما، ارزیابی شما به صورت کلی از سینمای مقاومت در کشور خودمون چیه و اگر یه نگاهی هم به خارج از ایران دارید که خب بحث رو کامل تر میکنم.
من اول دایره مقاومت رو گسترده تر کنم و بگم گسترده تر هست. مثلا شما رئیس علی دلواری رو آیا تو دایره مقاومت نمیبینید؟ میبینید
حتما.
بله. یا شاید بگیم 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 1000 سال 2000 سال پیش در این خطه در این فلاتقاره ایران هر کسی که در مقابل ظلم بیرون از مرز، حالا چه انگلیس چه پرتغال چه مغول، مثلا فرض کن سربداران مثلا سبزوار رو شما تو دایره سینمای مقاومت نمی‌بینید.
حتما نمی‌بینه.
اصلا تعریف مقاومت تعریفی نیست که زایده.
این حالا تازه اینی که آقای کاکایی میگید این خیلی روشنه. مثلا اون کسی که در باره مثلا بحث ارباب رعیتی وارد بحث میشه اون و امثال اینا. بله
الان من یکی از آرزوهایی که داشتم این بود که یعنی ممکنه ما زنده باشیم و ببینیم ملت‌های جهان میان تو خیابون شعار مقاومت میدن، شعار فلسطین میدن، شعار ضد حکومت‌ها.
واقعا یه آرزو بود. بله.
سرمایه دار ظالم و جنایتکار میدن. الان به نظر من رگ و پی جامعه، نه کشورهای اسلامی، نه ایران، نه کشورهای که ما هم به اصطلاح هم بستگی دارن، کشورهای اروپایی دانشمنداشون، دانشجوهاشون، پروفسوراشون نشستن میگن آقا این فلسطینی ها حقشون مقاومت کنن، سرزمینشون گرفتن. بس مقاومته. یعنی اون چیزی که ما اول انقلاب میخواستیم در دایره سینمای جنگ ببینیم، در دایره سینمای انقلاب ببینیم یا بیاریم بسیطرش کنیم در دایره مثلا صرفاً گروه های چریکی که دارن با ما هم پیمون. نه نه نه، الان دایره مقاومت گسترده شد. الان این آفریقای جنوبی مدعی دفاع از مقاومت میشه، اسمش دفاع از مقاومته در مقابل یک کشوری که داره جنایت میکنه. این دایره ما اینقدر وسیعه. پس اولا ما دایرمون خیلی وسیعه، ذهن و مغز و تفکر و اندیشه مسئولین ما هم باید وسیع بشه. من یادم یکی از این وزرای دوره قدیم که رفتیم پیشون، شاید شما هم بودین تو اون جلسه، من خیلی ایشونو قبول دارم، انسان باسوادی، سالا شما با این مهاجرانی و خیلی هم انسانش الان هم خیلی هم خوب بره از مملکت ما، هر سال کاری نداریم، بالاخره موازی که داشت الان تو لندن هم هست،